خب متناسب با سرفصل کلام تطبیقی یک که بنده دریافت کردم، یکی دیگه از سرفصلهایی که مهمه و ضرورت داره بهش بپردازیم مربوط به مسئله صفات الهی است. خب شما میدونید که رویکرد بحث ما یک رویکرد تطبیقی است، لذا وقتی وارد بیان دیدگاه‌های گوناگون می‌خوایم بشیم خوبه که یک گریزی به اصطلاحاً وقتی وارد مباحث کلامی میشیم خوبه که یک گریزی به دیدگاه‌های گوناگون هم زده بشه تا اون مسئله تطبیق هم در جای خودش تحقق پیدا بکنه. خب شما میدونید که تو حوزه صفات الهی مباحث بسیار متعددی مطرح میشه. یکی از اون مباحث مثلا تقسیم بندی صفات الهی است. خیلیاتون شنیدید مثلا اینکه ما میایم صفات الهی را به صفات ثبوتی و سلبی تقسیم میکنیم، دوباره خود صفات ثبوتی رو به صفات ذاتی و صفات فعلی تقسیم میکنن، تو یک تقسیم بندی دیگه همون صفات ثبوتی رو به صفات حقیقی محض، صفات ذات اضافه و امثال اینها تقسیم میکنن. اینها رو قطعا شما دیده اید و پیش از این هم کتاب‌های کلامی بوده، کلاس‌های کلامی داشتید، این تقسیم بندی‌ها براتون گفته شده. لذا حالا اینجا ما این بحث تقسیم بندی صفات رو یک اشاره مختصر بهش می‌کنم، چون اینا رو فرض می‌ذاریم که شما خوندید، خیلی به اینا به صورت مفصل نمی‌پردازیم. ولیکن اون مباحث دیگر مربوط به صفات الهی مثل رابطه صفات الهی با ذات الهی که معرکه آرا میان متکلمان مسلمان بوده، اونها رو بیشتر مانور می‌کنیم و استدلال‌هایی که بعضن و نقدهایی که بعضن به دیدگاه‌های غلط میشه وارد کرد، اونها رو انشالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. مثلا مسئله اشتراک معنوی یا لفظی بودن صفات، اینا مباحثی است که مهمه و شاید پیش از این هم خیلی در این کلاس‌های قبلی مورد بحث قرار نگرفته. اجمالاً این تقسیم بندی صفات رو ذکر کنم بعد وارد اون مباحث مهم‌تر بشم. ببینید در یک تقسیم بندی میدانید از باب تذکر میگیم صفات رو تقسیم میکنن به صفات ثبوتی و صفات سلبی. صفات ثبوتی آنگونه که میدانید صفاتی هستن که بیانگر یک معنای ایجابی هستند، مثل علم و قدرت و حیات و هرچه که میتوان بر ذات الهی اثبات نمود میشه صفت ثبوتی. صفت سلبی معنای سلبی دارد و در واقع گفته میشه که مفاد صفات سلبی همون سلب سلب کمال است که خودش هم به صفات ایجابی برمیگرده. مثلا عجز رو صفت ما سلبی میدانیم به یک معنا، و به معنای دیگر وقتی میگیم صفت سلبی میگن سلب عجز مراد ماست. مثلا گفته میشه خداوند عاجز نیست، خب عاجز نیست میشه نفی در نفی برابر با اثبات خواهد بود، یعنی خداوند متعال قادر است. لذا این صفات سلبی به سلب سلب برمیگرده، سلب سلبم که همون ایجاب هست. پس وقتی میگیم خدا عاجز نیست یعنی خدا قادر است، و وقتی میگیم خدا مثلا جاهل نیست یعنی عالم است، خدا مرده نیست یعنی حی است. خب این هم شما میدانید. دوباره خود صفات ثبوتی رو در یک تقسیم بندی به صفات حقیقی و صفات اضافی تقسیم میکنند. صفات حقیقی خب صفاتی است که مستقیما به ذات الهی نسبت داده میشه و میان این صفات و شیء دیگر نسبت برقرار نیست، مثل صفت حی. ذات خداوند متعال چه نسبت به موجودات در نظر گرفته بشه، یعنی مخلوقات، چه نسبت به اونها در نظر گرفته نشود، گفته میشه این حی دیگه، خدا حی است. ولیکن صفات اضافی که در برابر صفات حقیقی گفته میشه، مثل مثلا عالمیت، قادریت، اینها در واقع حکایت از یک اضافه و نسبتی میان ذات خدا و غیر خدا دارد. دقت میکنید؟ مثلا وقتی میگیم عالمیت، ذات خدا را که عالم است میاییم با موجودات و مخلوقاتی که معلوم او هستند مقایسه میکنیم، و سپس از این مقایسه مثلا ما انتظار میکنیم عنوان عالمیت را. عالمیت میشه یه مفهوم نسبی که از نسبت میان عالم و معلوم انتظار شده. قادریت میشه یک صفت اضافی که از اضافه و نسبت میان قادر و مقدور در واقع انتظار شده. لذاست که گفته شده این صفات اضافی که با این ایت میان، عالمیت، قادریت رازقیت امثال اینها در واقع مصدر چی میگیم تو ادبیات؟ میگیم مصدر صناعی‌اند. اون اسمهایی که در واقع پسوند ایت به خودشون بگیرن بهشون میگن مصدر صناعی. این مصادر صناعی در حوزه صفات گفته میشه امور اعتباری‌اند، چون در جایی معنا پیدا میکنه که یک دو طرفی باشد، مثلا عالم و معلومی باشد، و ذهن ما از نسبت میان عالم و معلوم این عالمیت رو انتزاع میکنه. پس این ظرف وجودش ذهنه، لذا میگن اعتباری است، به اعتبار ذهن وابسته است. ذهن اینها رو از نسبت میان عالم و معلوم، مثلا عالمیت رو انتزاع میکنه، از نسبت میان قادر و مقدور قادریت رو انتزاع میکنه و مانند اینها. خب این هم یک. دوباره خود صفات حقیقی رو میان تقسیم میکنن به صفات حقیقیه محضه و صفات حقیقی دارای اضافه. مثلا صفت حقیقی محضه رو کجا میگن؟ جایی که مثلا وقتی شما اون صفت حقیقیه رو به خدا نسبت میدید هیچ پای غیری در میان نمیاد. مثال زدم، مثل حی. چه شما خداوند متعال رو نسبت به مخلوقات بسنجید، چه با نظر به ذات خدا بکنید بدون نظر به مخلوقات، خب این خدا حیه دیگه، این حیات بر خدا حمل میشه. اینو میگن حقیقی محض، خالص، حقیقی خالص. در برابر حقیقیه محض، حقیقیه ذات اضافه قرار داره. مثلا مثل خالق، رازق. درست حقیقی است، یعنی به ذات خدا نسبت داده میشه، اضافی محض نیست. خالقیت اضافی محض، رازقیت اضافی محض، ولی خود خالق بدون اون ایت یا رازق، اینو بهش میگن صفت حقیقی دارای اضافه. چرا دارای اضافه میگن؟ چون شما در این صفت حقیقی نسبت خدا رو با غیر سنجیدی. خالق وقتی معنا پیدا میکنه که ذات الهی نسبت به مخلوق سنجیده بشه. رازق وقتی معنا پیدا میکنه که ذات خدا نسبت به مرزوق سنجیده بشود. لذا از این جهت صفات حقیقیه ذات اضافه شبیه صفات فعل، ولی دقیقا با صفات فعل یکی نیست. لذا مثلا قادر صفت ذاته، قدرت صفت ذاته، ولی قادر رو میگن حقیقیه دارای اضافه. پس قادر صفت فعل نیست، صفت ذات است. به یک اعتبار اسم دیگرش حقیقیه ذات اضافه یا دارای اضافه است. یه تقسیم بندی دیگه هم هست که میگن صفات، صفات ثبوتی همه بلدید، تقسیم میشه به صفات ذات، صفات فعل. خب اینم که همه بلدید، صفات ذات یعنی صفاتی که عرض ذات به تنهایی در انتزاع اون صفات کفایت میکنه. یعنی خود ذات رو به تنهایی لحاظ کنید، ذات خدا را، ذهن میتونه این صفات رو از ذات خدا چی بکنه؟ انتزاع بکند. حالا توضیح خواهم داد این انتزاع به چه کیفیتی است. یا صفت در برابر صفات ذات، صفات فعل قرار داره، یعنی صفاتی که فرض این صفات برای خدا مشروط به اینه که پای یک غیری در میان باشد. مثلا همین خالق، مثل رازق، اینا رو میگن صفات فعل. چرا؟ چون تا پای مخلوقی در میان نباشد عقل ما این صفت خالق رو انتزاع نمی کنه و به ذات الهی نسبت نمیده. اگه پای مرزوقی در میان نباشد عقل نمیتونه صفت رازق را انتزاع بکند و به ذات خدا نسبت بدهد. خب این بیان اجمالی رو که گفتم، این بیان اجمالی برای این بود که در واقع یک اشاره‌ای شده باشه با آنچه که شما پیش از این خوانده اید و اجمالاً باهاش آشنا هستید. همینجا اگر کسی سوالی داره بپرسه، چون من میدونید بخش به بخش میکنیم بحثا رو تو کلاس های آنلاین، که این دوستانی که سوال دارن همون تو بخش سوال رو بپرسن، بعد وارد بحث بعدی بشیم که ابهامات روی هم جمع نشه. و الان کسی سوال داره بپرسه در همین مطالبی که خدمتون عرض کردم که پاسخ بدیم. اگر نیست وارد بحث بعدی بشیم و دیدگاه های گوناگون رو در حوزه رابطه صفات با ذات مطرح بکنیم و اشتراک معنوی یا لفظی بودن صفات که مباحثش سطح بالاتر از این مباحثی که خدمت شما عرض کردم اونها رو بگیم. خب اگر سوالی هست بفرمایید. خب ظاهراً سوالی نیست. بله اگر بود که در خدمتتون هستیم.
بله استاد، چون این مباحث تو کلام قبلی خوندیم،
بله.
آشنایی داریم.
بله. سلام. سلامت باشیم. پس من رد میشم چون به همین خاطرم بله. اجمالی خدمت شما عرض کردم. خب ببینید، بحث بعدی که در حوزه صفات مطرح میشه و مهمتر از این اقسامی است که چند بار شما شنیده اید، مبحث رابطه صفات الهی با ذات خداست. خب یه مقدمه رو خدمتون عرض بکنم، بعد دیدگاه ها رو بگم و اون قول حق را خدمت شما بگم. اولا شما میدانید که ذات خداوند متعال بسیط است، یعنی کثرت در ذات خداوند متعال راه ندارد. چیز روشنی است دیگه، اینا رو شما همه جا خونده اید. ذاتی که واجب الوجود باشد معنا ندارد که مرکب از اجزا باشد. دلیل سادش هم اینه که اگر مرکب از اجزا باشد لازمش نیازمندی ذات به اون اجزاست و نیازمندی با کامل مطلق بودن و وجوب وجود سازگار نیست. لذا ذات خدا اگر خدا باشد، یعنی واجب الوجود به ذات باشد، باید بسیط باشد. و اگر ذات خدا بسیطه، این کثرت صفات اما صفات ذات و صفات فعل چگونه توجیه می شود؟ این کثرت صفات را شما چگونه با ذات الهی جمع می کنید؟ رابطه این ذات و این صفات کثیر، رابطه او ذات بسیط و این صفات کثیر چگونه باید تبیین عقلانی پیدا بکند؟ چون اگر ما بگیم که خب ذات بسیطه، از اون ور صفات ذاتی به ویژه برای خدا قائل بشیم که او صفات ذاتی کثیرند یا حتی صفات فعل، خب این معما درست میشه. چگونه این صفات کثیر را ما بیاییم با اون ذات بسیط جمع بکنیم؟ آیا این کثرت صفات منافات با بساطت ذات ندارد؟ خب همین سوال که در ظاهر ممکنه برای شما ساده جلوه بکنه، پاسخ به این سوال سبب پدید آمدن آراء گوناگون کلامی میان متکلمان مسلمان شده و باعث شده که رابطه صفات کثیر با ذات بسیط معرکه آراء گوناگون قرار بگیره. دیدگاه‌های گوناگونی گفته شده، بنده اینها رو، مهماش رو خدمت شما به اجمال میگم، بعد اون نظر اصلی را و مطالبی از بیرون که بحث رو پخته میکنه انشاءالله. خب یک دیدگاه میدونید اینه که صفات ذاتی عین ذات واجب الوجود متعال هست و از لحاظ مصداق عین ذات خداست و هر یک از این صفات، مصادیق صفات هم عین مصداق صفات دیگر هست. خب این دیدگاه همون دیدگاه حکماست، دیدگاه فلاسفه مسلمان و متکلمان شیعه هم همین دیدگاه رو عموما دارند. خب این چون دیدگاه حقه، بذارید بعداً مفصل در موردش توضیح خواهم داد. دیدگاه دوم اینه که میگن این صفات، صفاتی که بر خدا نسبت داده میشه، امور زائد بر ذات هستند. همه صفات، صفات زائد بر ذات خدا هستند و ملازم با ذات خدا هستند. خب اینم همتون میدانید که منسوب به اشاعره هست که آقا اینا قائلند ما مثلا فرض بگیرید 8 تا صفت داریم، این 8 تا صفت زائد بر ذات خدا هستند و عارض بر ذات خدا هستند و در این حال قدیم هم هستند. میگن صفات 8گانه زائد بر ذاتن، قدیم هم هستند به قدم ذات. چون ذات خدا قدیم است، این صفات 8گانه هم به تبع، با اینکه خارج از ذات خدا هستند، به تبع ذات الهی اینها همچنان قدیم هستند. خب این دیدگاه رو شما میدانید، نقدش خیلی ساده است، اینه که آقا شمایی که میایید قائل به صفات زائد بر ذات میشید، خب از نگاه فلسفی یک اشکالش اینه که آقا معنیش اینه که شما ذات الهی را در همون مرتبه ذاتش فاقد صفات در نظر گرفته اید. مگر میشه خداوند در مرتبه ذاتش کمالی از کمالات وجودی را نداشته باشه؟ مگر نمیگیم علت هستی بخش باید همه کمالات وجودی معلول خودش رو داشته باشه؟ خب ذات خدا علت هستی بخش ماسواست، پس باید همه کمالات وجودی ماسوای خودش را داشته باشد. لذا معنا ندارد که شما مرتبه ذات الهی را خالی از صفات کمال در نظر بگیرید. افزون بر این که همین که شما بگید صفات خدا زائد و عارض بر ذات خداست، طبق قاعده کل عرضی معلل، هر عرضی صفات عرضی معلول واقع می شوند، خب این صفات زائد و عارض بر ذات هم باید معلول باشد، یعنی نیازمند یک علتی است. مثلا شما این جسم رو در نظر بگیرید، خب این جسم به خودی خود که سفید نیست، اگر بخواد سفیدی عارض بر این جسم بشه، اونم عرض مفارق نه حالا عرض لازم، عارض بر این جسم بشود، خب این نیاز به علت دارد. لذاست که به بداهت عقلی گفتند کل عرضی معلل یا یعلل، هر دو تعبیر هست، هر عرضی معلوله. خب اگر صفات زائد بر ذات معلول ذات باشد، خب نیاز به علت تا حالا نقل کلام میکنیم به او علت، این علتش کیه چیه؟ علتش به حسر عقلی یا ذات خداست علت این صفات یا غیر ذات خدا. اگر ذات خدا بخواد علت اینها باشد، اگر ذات خدا بخواد علت صفات زائد بر ذات باشد، خب چی لازم میاد؟ اولا که دور لازم میاد، ثانیا که نیازمند در واقع لازم میاد که موتی شی فاقد شی باشد. چجوری ذات خدا که در مرتبه ذاتش این صفات کمالی را ندارد شد علت این صفات کمالی؟ مگه میشه؟ شما وقتی میگی صفات عارض بر ذاته، یعنی در مرتبه ذات خداوند متعالی صفات رو نداره. خب اگه نداره چجوری این صفات رو ایجاد کرد، صفات کمالی رو؟ لازمش اینه که موتیه چی؟ یک چیزی فاقد آن چیز باشد و این به بداهت عقلی محال است، با قاعده موت شیء لا یکون و فاقدن له منافات دارد. و اشکالات دیگری که فکر کنید بهتر از این، یک اشکال ساده کلامی هم داریم، اونم اینه که اگر بگید 8 صفت داره صفات خدا زائد بر ذات و قدیم هستن، شما قائل به قدماء سمانیه شده اید. خب خود شما متکلمان، چه معتزلی چه اشاعره، بر این باورید که تنها موجود قدیم خداوند متعال هست. و اگر بگه 8 صفت داره اینا هم قدیمن، یعنی شما 8 خدا در نظر گرفتید طبق مبنای خودتون، یعنی قائل به تعدد واجب الوجود، تعدد قدما شده اید. این تعدد قدما هم با براهین اثبات توحید برون ذاتی منافات دارد. توحید ما براهینی داریم که خدا یکیست، اونا توحید برون ذاتی در واقع نفی شریک از خدا میکنند. و اینجوری که شما دارید میگید برای خدا دارید شریک میتراشید، صراحتا هم دارید این حرف رو میزنید. و اشکالات دیگری که خودتون هم میتونید مطرح بکنید. دیدگاه سوم که به کرامیه نسبت داده شده، کرام اسم یه بند خدایی بود، پیروان اون کرام رو میگن کرامیه، بعضی میگن کرامیه، نه کرامیه، این را مشدد. اینا میگن که صفات خدا زائد بر ذات خداست، ولی برخلاف سخن اشاعره که میگفتن صفات خدا قدیمند، اینا میگن نه، صفات خدا زائد برزاست، حادث هم هست. اینا چرا این حرف رو زدن؟ اولا یک نکته از بیرون خدمت شما بگم که مهمه، شاید یه سوالی پیش میاد برای شما که چرا اشاعره و همچنین این کرامیه قائل شدن که صفات خدا زائد برزاته، چرا صفات کسی رو در ذات خدا قائل نشدن؟ این اشکالش در واقع پاسخش روشنه، خدمت شما عرض کردیم، همه متکلمان و فلاسفه مسلمان، همه شیعه سنی فرق نمی کنه، بساطت ذات واجب الوجود و ذات خدا را مفروض گرفتند. یعنی شما در میان متکلمان، چه شیعه چه اهل سنت و همچنین فلاسفه، نمیتونید یکی رو پیدا بکنید که بگه ذات خدا مرکب از اجزاست. بگذریم از این مشبه و مجسمه، اونایی که اهل تشبیه و تجسیمن، اونا خب ما متکلم نمیدانیم اینها را، اینا که عقل درست حسابی تو کلهشون نیست، همینجوری آمدن یه چیزی گفتن خدا دست دارد، چشم دارد، پا دارد، اونا رو بذارید کنار، اونا از جرگه عقلا که متکلمان باشن بیرونن، متکلم داریم بحث میکنیم. این متکلم ها هیچ کس حالا نگفته که ذات خدا مرکب از اجزاست، لذا بحث بساطت ذات الهی یه بحث مسلم است. برای همین این آقایان که اشاعره و کرامیه و بعض دیگر باشند، اینا دیدن که اگر ما بخوایم این صفات کثیر را به ذات الهی نسبت بدیم و بگیم در مرتبه ذات خداوند متعال متصف به این صفات میشه، این با بساطت ذات منافات داره. موندن چگونه بین کثرت صفات در ذات و بساطت ذات جمع بکنن، گیر کردن این وسط، نتونستن بین بساطت ذات و کثرت صفات جمع کنن، لذاست که این حرفا رو زدن. اینا آدمای عاقلی بودن، در حد اندازه خودشون. اینجوری نبود که شب بخوابن صبح بلند بشن یک چیزی بگن، نه فکر میکردن. اینا دیدن که اگر ما بساطت ذات خدا رو بپذیریم، از اون ورم صفات کثیری که در آیات و روایات بر خدا نسبت داده شده اینها رو در مرتبه ذات بدانیم، چگونه باید این کثرت صفات رو با بساطت جمع کنیم؟ اینا فکر کردن که این کثرت صفات در مرتبه ذات با بساطت ذات منافات دارد، قابل جمع نیست، لذا آمدن قائل به زیادت صفات بر ذات شدند. یعنی رو فکر رفتن، اگرچه غلطه روششون و فکرشون، ولیکن با بر اساس یه سری مبانی سیر کردن. خب حالا کرامیه برخلاف اینا مثل اشاعره میگن صفات خدا زائد بر ذاته، ولیکن برخلاف اشاعره که قائل به قدیم بودن صفات زائد بر ذاتن، اینها میگن این صفات زائد بر ذات قدیم نیستن، بلکه چیان؟ حادثن. چون اونا فهمیدن که اگر بگن قدیمه، او اشکالی که بر اشاعره لازم آمده بر اینام لازم بیاد، که لازمش اینه که خدا چند تا بشه، قدما اسمانیه. این تفتن رو این کرامیه داشتن. خب این هم نقدش مشخصه، یک نقد مبنایی که گفتیم اصلا صفات خدا، صفات ذاتی به ویژه، زائد بر ذات خدا نیست. این اولا. ثانیا این حادث اگر بخوای بگی، هر حادثی معلوله و مخلوق خداوند متعاله. چگونه خدا متصف میشه به مخلوقات خودش، مخلوقات حادث؟ این دیگه چه حرفیست؟ مگر میشود خدای قدیم را توصیف کرد با این مخلوقاتی که آفریده خودشن؟ دیگه یه از اون حرف هاست. اگرچه دوباره همون بحث تکرار میشه که اینا حادثن، علتشان چیست، شبیه همون اشکالی که بر اشاعره گفتیم بر اینها هم لازم میاد. دیدگاه بعدی دیدگاهیست که اینجوری توضیح میدن، میگن آقا اصلا خداوند متعال ذاتش اصلاحا نائب مناب صفاته، یعنی خدا نه اینکه واقعا و حقیقتا ذات خدا متصف به صفات باشد، نه، در واقع وقتی ما میایم یه صفتی رو بر خدا نسبت میدیم، گویی داریم خدا رو تشبیه میکنیم به اون کسی که، به اون انسانهایی که مثلا این صفت رو دارن. درست میکنی؟ مثلا وقتی میگیم خدا عالم است، معنیش اینه که فعل خدا مانند فعل یه آدمی، یه انسانیه که دارای علم و حکمته و اتقان و استحکام دارد. چون کسی که کار فاعلی که حکیم باشه، کار خودش رو محکم انجام میده، یعنی کار او همراه با خلل نیست، نقص در او راه ندارد، کاستی در فعل او راه نخواهد داشت، لذا میگن فعل متقن است، محکم است. لذا مثلا یه مثال دیگه، وقتی میگیم خدا قادر است، معنیش اینه که فعل خدا مانند فعل کسیه که دارای قدرته. لذا اینجوری میگن، میگن ذات خدا جانشین صفاته، نائب منوب صفات است. که اگه شنید اینجایی یا قبلا خوندید که آقا بعضیا میگن ذات خدا صفات ندارد بلکه جانشین صفاته، و کار ذات خدا بگونه ایست که کار او صفات را انجام میده، معنیش همینه. به بیان دیگه اینا میگن که اون چه در مخلوقات هست، صفاتی که ما به مخلوقات نسبت میدیم، اینها رو یه جورایی به خدا هم نسبت میدیم. غلط میکنیم، ولی به همون معنایی که در ما هست، نه به این معنا که خدا حقیقتا متصف به صفاته. حالا اینا چرا این حرفو زدن؟ باز هم همون مشکل قبلی. اینا اومدن گفتن که خب اگر ما بیایم بگیم که خدا حقیقتا صفات دارد، یعنی در واقع خدا متصف به صفات حقیقی و واقعی میشه، اینا یکم سطح فکریشون از اون قبلی ها بالاتر بوده، نگاه نکنید چه این حرفی زدن. اینا گفتن اگر بگیم خدا حقیقتا متصف به صفات میشه، به حصر عقلی یا این صفات رو باید در ذات خدا جستجو کنیم، یا این صفات رو در خارج از ذات جستجو کنیم. یعنی این صفاتی که خدا حقیقتا متصف به او صفات میشه، یا باید درون ذات باشد یا باید بیرون ذات باشه به حسر عقلی. از این دو حال خارج نیست که. اینا دیدن اگر بگیم این صفات درون ذاتند، خب با بساطت ذات منافات داره، چون قطعا صفات کثیرند، او کثرت صفات رو با او بساطت ذات چطور جمع بکنیم؟ گفتن اینو نمیتونیم بگیم. بعد دیدن که اگر بگن این صفات حقیقی درون ذات نیستن، بیرون از ذاتن، یعنی زائد بر ذاتن، آنگونه که اشاعره و کرامیه میگن، اگه اینو بگیم خب اشکالات اونا پیش میاد برا ما. که لازمش اینه که مثلا قدماء سمانیه لازم بیاد اگر بگیم این صفات زائد قدیمن، یا بحث اون معلول بودن و نیازمندی خالق به مخلوق لازم بیاد اگر بگیم این صفات حادثن. دیدید؟ یعنی اینا از هر دو جا دیدن آقا گیر کردن. بگیم آقا صفات حقیقتا خدا متصف به این صفات میشه، باید یا درون ذات باشه یا بیرون ذات، هر کدوم رو هم که متمسک بشیم متوسل بشیم یه مشکلی پیش میاد. خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ همون اول خودمون رو خلاص میکنیم آقا، میگیم اسناد صفات به خدا یک اسناد حقیقی نیست، خداوند حقیقتا متصف به صفات نمیشه، بلکه مجازن با این صفات رو به خدا نسبت میدیم. در واقع یه نوع استعاره تشبیه. میخوام بگیم وقتی خود میگیم خدا عالم است، نه اینکه خدا حقیقتا یه صفتی به نام علم دارد، نه، معنی این حرف اینه که خدا کارهایی که انجام میده مانند کارهای کسیه که از روی علم کار رو انجام میده و کار خودش رو محکم پیش میبره، از روی علم و حکمت کارش انجام میده. همین، دقت کردین؟ پس بازم اینها نتونستن اون مشکل رو حل کنن. خب یک دیدگاه پنجمی هم داریم، اون دیدگاه پنجم اینا یه مدل دیگه، اینها اومدن تقریبا شبیه همین حرف دیدگاه قبلی رو گفتن ولی با یه تفاوتی. اینا اومدن گفتن آقا اصلا صفاتی که ما برای خدا اثبات میکنیم این صفات باید تفسیر سلبی پیدا کنه. مثلا با مثال بگم که گیج کننده نباشه، مثلا وقتی میگیم خدا عالم است، این معنیش اینه که خدا جاهل نیست. وقتی میگیم خدا قادر است، معنیش اینه که خدا عاجز نیست. وقتی میگیم خدا حی است، معنیش اینه که خدا مرده نیست. درست کردیم؟ این مدل بحث رو که ظاهرا قاضی سعید قومی این حرفا رو داره، اینو بهش اصطلاحا تعبیر میکنن به الهیات سلبی. بعضی از این دیدگاه تعبیر میکنن به الهیات سلبی، که آقا همه صفات ثبوتی را تفسیر سلبی میکنن اینا. خدا عالم است آقا یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. خدا حی است یعنی چی؟ یعنی مرده نیست و هاکذا. خب این هم مشخص حرف غلطیه دیگه. نقدش روشنه. آقا شما وقتی صفت علم رو میشنوید یک معنا و مفهوم ثبوتی تو ذهنتون میاد یا معنای سلبی؟ بله، و مفاهیم ایجابی معنای ثبوتی دارن. اون معانی سلبی درسته، اینا لازم معانی ثبوتی هستند. صفات سلبی لازم عقلی صفات ثبوتی هستند. اینا مدلول مطابقی صفات ثبوتی نیستن. فرق است بین این که چیزی مدلول مطابقی باشد یا مدلول التزامی باشد. اون هم لازم عقلی، نه لازم لفظی، ها اشتباه نکنید. ما وقتی میگم علم یعنی مثلا حضور و شیئن لشیئن، حضور و شیئن مجرد لشیئن مجرد، آنگونه که علامه در نهایه میگه و ملا صدرا در جلد 3 اسفار تفسیر میکنه و درستم هست. خب این حضور و شیئن لشیئن معنای ثبوتی داره یا سلبی؟ خب قطعا معنای ثبوتی داره. بله، قدرت که به معنای مبدئیت اثر است از اون فاعلی که دارای علم و اختیار هست نسبت به فعل، این معنای ثبوتی داره. بله، لازم عقلی این صفات ثبوتی صفات سلبی است. مثلا لازم عقلی این که میگیم خدا عالم است اینه که بپذیریم خدا جاهل نیست. دقت میکنید؟ یعنی وقتی میگیم خدا حی است، لازمه عقلیش اینه که بپذیریم خدا مرده نیست، نه اینکه خدا حی است به معنای خدا مرده نیست باشد. و میان این دو مطلب تفاوت از زمین تا آسمان است، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینها رو نمیشه به هم دیگه قیاس کرد. و اینم نقدش در ضمنش گفته شد. رأی و دیدگاه ششم میشه چی؟ بعضی اومدن گفتن که صفات ذاتی خدا عین واجب الوجود عین ذات خداست، ولی همه این صفات یه معنی میدن. در واقع این صفات با هم مترادفن. بله، اینا نیومدن مثل قبلی ها بگن که صفات خدا زایده بر ذات خداست، گفتن عین ذات خداست، ولی این صفات متعدد از لحاظ معنایی یه معنا بیشتر ندارن. مثلا وقتی میگی خدا عالم است، با اون موقعی که میگی خدا قادر است، با اون موقعی که میگی خدا حی است، این علم و قدرت و حیات یه معنا بیشتر ندارد و به تعبیر دیگر اینا مترادفن، مثل انسان و بشر، انسان و حیوان و ناطق و امثال اینا مترادفن. یعنی به تعبیر دیگه نمیخوام بگن خدا یه صفت بیشتر نداره، منتها این صفت واحد خدا با الفاظ متعدد بیان میشه. اینا چرا این حرفو زدن؟ چون بازم مشکل همون بساطت ذاته. گفتن آقا زائد بر ذات بگیریم که اون اشکال قبلی ها لازم بیاد، پس اینو نمیگیم. خب حصر عقلیه دیگه، اگه زائد بر ذات نباشد، خارج از ذات نباشد، داخل در ذات عین ذات باید باشد. خب اینا دیدن زائد بر ذات نمیشه، چون حصر عقلی هم هست، پس باید بگن صفات عین ذات خداست. بعد با اینکه تا اینجا رو خوب اومدن، ولیکن گفتن خب اگر این صفات عین ذات خدا باشه و مصادیق صفات کثیر باشن، او وقت با بساطت ذات منافات دارد، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتن آقا یه صفت بیشتر نداره خدا، وقتی بگیم خدا یه صفت داره دیگه با بساطتش منافات نداره. پس این اوصاف کثیر در آیات روایات چی آقا؟ میگن این اوصاف کثیر الفاظ گوناگون از اون معنای واحد هستن. مثلا آقا اون بشره، میگه یه بار میگه انسان، یه بار میگه حیوان ناطق، یه بار اسمای دیگه روش میذاری. درک میکنی؟ اینا اینجوری حل کردن قضیه را. خب یه اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که معانی اینها یکی نیست دیگه، اینا مترادف نیستن. چون اگر مترادف باشن، لازمه الفاظ مترادف اینه که یکی رو میتونید جای دیگه بذارید و همون معنا رو قصد کنید. مثلا چه فرقی میکنه شما بگی بشر را دیدم یا انسان را دیدم؟ معنیش یک. ولی آیا اونجایی که میگی علم خدا عالم است با اونجایی که میگی خدا قادر است یه معنا میفهمی از این دو؟ قطعا خیر. ما از علم یه معنای مفهومی میفهمیم و از قدرت یک معنای دیگه. ما یفهم عن العلم غیر ما یفهم عن القدره. اونی که از علم لفظ علم فهمیده میشه غیر از اون معنایی است که از لفظ قدرت فهمیده میشه. پس این حرفی که اینا میگن آقا کلا یه صفت داریم و بقیه الفاظ گوناگون هستن و به قول او شاعر میگه عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر، روی حرف غلطی، عبارات مختلفه ولی حسن تو یکیست و همه به اون ذات واحد اشاره داره. این حرف غلطی است، چون واقعا بالوجدان ما معنا و مفهومی که از علم میابیم با معنا و مفهومی که از قدرت میابیم دو چیزه. حالا بد نیست یک روایتی رو خدمتون عرض بکنم. در یک روایتی راوی میگه، میاد پیش امام معصوم، راوی در یک روایتی آمده پیش امام معصوم میپرسه که آیا علم و مشیت یکیان یا دو چیزن؟ راوی میپرسه، میپرسه صفت علم و صفت مشیت در مورد خدا یکیان یا دو چیزن؟ امام میفرماید که یک چیزن دیگه. شما آیا میتونی، شما شنیدی میگن، امام میگه اینو، امام میفرماید که شنیدی میگن ان شاء الله؟ میگه بله. میگه میتونی به جای ان شاء الله بگی ان علم الله؟ گفت نه. گفت پس معلوم میشه اینا یکی نیستن، مترادف نیستن. چون اگر مشیت و علم مترادف باشه، اونجایی که میگی ان شاء الله باید بتونی به جاش بگی ان علم الله، در حالی که نمیتونی به جای این دو شما جایگزین کنی این دو رو به جای هم دیگه. قطعا خب این خودش استدلال جالبی است دیگه. یعنی آقا علم و مشیت مترادف نیستن از حیث معنا و مفهوم، چون اگر مترادف بودن باید یکی رو میتونستیم جای دیگری به کار بگیریم. چه فرقی هست بین این که انسان آمد یا این که بگیم چی آمد؟ در واقع بشر آمد. فرقی نیست بین این دو. لذا این رو باید مد نظر داشته باشیم. خب حالا برگردیم به اون دیدگاه صحیح. دیدگاه صحیح که دیدگاه متکلمان شیعه و به ویژه فلاسفه شیعه هست، که متکلمان هم از فلاسفه این رو در واقع گرفتند. میدونید از زمان خواجه نصیر طوسی به این ور بحث کلام شیعه با فلسفه شیعه در هم آمیخته. ویژه این که میدانید یه بخشی از مباحث فلسفی الهیات بالمعنی الاخصه که به مباحث مرتبط با ذات، صفات و افعال واجب الوجود میپردازد. اینو میدونید دیگه. خب خود اون مباحث کلا مباحث کلامی است. یعنی مباحث کلامی است با رویکرد و روش فلسفی بحث میشه. خب اینجا آیا نمیتواند متکلم از فلسفه کمک بگیره؟ قطعا میتواند. که اگر این کمک رو نگیره که بسیاری از شبهات نمیتونه پاسخ عقلی بده. بله یه جاهایی هست که اصلا فلسفه نمیتونه به متکلم کمک کنه. اونجایی که دلیلی که اثبات میشه دلیل درون دینی و نقلی باشه، خب دیگه فلسفه روشش روش عقلی محض و دیگه نمیتونه. بله از باب معید ممکنه یک فیلسوفی از آیه و روایتی استفاده کنه، ولی هیچ فیلسوفی آیه و روایت رو به عنوان دلیل اخذ نمیکنه، چون روش فلسفه روش عقل محض است، بلکه از آیات و روایات الهام میگیره و محتوا و مفاد آیات و روایات رو تبیین چی میکنه؟ فلسفی میکنه. خب دیدگاه نهایی صحیح که شنیدید خیلیاتون اینه که صفات خداوند متعال عین ذات خداست و این کثرتی که در صفات است کثرت مفهومی است نه کثرت مصداقی. به حصر عقلی شما کثرت صفات را یا باید به مفهوم صفات نسبت بدید یا به مصداق صفات. بله آقا حالت سوم که نداره، صفات کثیرند، کثرت صفات بدیهی است، تو این کسی بحث نداره. نص قرآن هست، هو الله الخالق البارئ المصور، همینجوری برینجه زیاده دیگه. 99 اسم طبق برخی از ادعیه، ادعیه معصوره وارد از اهل بیت و طبق اون زیارت دعای جوشن کبیر که 1001 اسم را با هم ترکیب کنی به 1000 تا هم که میرسه، 100 فراز دارد، هر فرازی 10 اسم که با هم ترکیب شد. خب دقت میکنید؟ لذا این کثرت صفات بله کی با بساطت ذات ملافات دارد؟ وقتی که شما کثرتی را که به صفات نسبت میدید کثرت مصداقی بدانید. بله اونجا با بساطت ذات ملافات داره، مخصوصا تو صفات ذاتی بحثمونه. صفات ذاتی که عین ذاتند او کثرتی با بساطت ذات ملافات دارد که کثرت مصداقی باشد نه کثرت مفهومی. و حالان که این کثراتی که در حوزه صفات گفته میشه کثرات مفهومی است، در واقع این آقایان که نتونستن حل کنن قضیه را و یا به جنبه افراد کشیده شدن یا جنبه تفرید، و به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه لا یور الجاهل و اما مفرطن او مفرطا، جاهل یا اهل افراد است یا اهل تفرید، به خاطر این بوده که نتونستن بین حکم مفهوم و حکم مصداق جدا بکنن. اینا کثرت رو فقط کثرت مصداقی میدونستن، لذا نمیتونستن با بساطت ذات جمع کنن. ولیکن اگر بگیم که کثرت کثرت مفهومی است دیگه با بساطت ذات منافات نخواهد داشت. به لحاظ مصداقی یک ذات بسیط بیشتر ما نداریم، ولیکن این ذات بسیط، این ذات بسیط منشأ انتزاع مفاهیم کثیر قرار گرفته. ایراد داره آقا؟ نخیر، ایرادی ندارد، چون این مفاهیم کثیر که ما بهش میگیم صفات، اینها در واقع کثرتشون کثرت مفهومی است نه کثرت مصداق. خب همینجا یک توقفی بکنید، بحث مهمی رو میخوام در ادامه بگم که یکم سطحش بالاتر از این چیزی است که الان در ادامه همین بحثه. لذا یه توقفی بکنیم، اگر از دوستان کسی سوال داره بپرسه، بعد من اون بحث رو بگم، پرونده این بحث صفات رو ببندیم. اگه سوالی هست تا الان بفرمایید، اگر نیست که بنده دام.
یعنی چی کثرت مفهومی داره؟ من. میشه اینو توضیح بدید؟
دقیقا الان میخوام همینو توضیح بدم. قبل این سوال دیگری نیست؟ الان کسی از اون مباحث قبلی پس سوال ندارید دیگه نه؟ خب این سوالی که الان پرسیدن در واقع ادامه بحثی که گفتم یکم سطحش بالاتره. دقت بکنید، وقتی ما میگیم کثرت مفهومی یعنی چی؟ یعنی این صفاتی که ما داریم انتزاع میکنیم و به خدا نسبت میدیم، همه این صفات ظرفشون ذهنه. به چه معنا؟ در واقع یک ذات بسیط که ذات بسیط الهی باشه در بیرون بیشتر نیست، یک مصداق بسیط بیشتر نداریم، ولیکن این مصداق بسیط به اعتبارات گوناگون مفاهیم گوناگون ازش انتزاع میشه. مثال بزنم، یه مثال ساده میزنم بعد میرم تو بحث خدا. ببینید آقا، شما یک آدمی رو تصور کنید، این آدم رو ما هم میگیم راننده، هم میگیم معلم، هم میگیم نانوا. فرض دیگه، یعنی سه تا عنوان را، سه تا مفهوم راننده و معلم و نانوا رو بهش نسبت میدیم. آیا این که ما اومدیم سه تا مفهوم رو به این بنده خدا نسبت دادیم معنیش اینه که ما سه تا آدم داریم اینجا؟ یعنی حتما باید سه تا آدم داشته باشیم، یکیش نانوا باشد، یکیش راننده باشد، یکی معلم باشه تا درست باشه که سه تا مفهوم رو بهش نسبت بدیم؟ خیر، اینجوری نیست. یه آدم بیشتر نداریم. آقا سوال، اگه یه آدم بیشتر نداریم از کجا این سه تا مفهوم نانوا، راننده و معلم رو در آوردی به این نسبت دادی؟ از کجا اینو استخراج کردی؟ جواب، به اعتبارات گوناگون. اون شخص واحد را، اون آقای زید را به اعتبار اینکه نان میپزد مفهوم نانوا رو ذهن من انتزاع کرد ازش. همون آقای زید به اعتبار اینکه تدریس میکند مفهوم معلم رو انتزاع کرد ذهن من. و همون آقای زید به اعتبار اینکه ماشین میراند مفهوم راننده رو انتزاع کرد. یعنی میبینید سه تا مفهوم رو به یه بنده خدا نسبت دادیم بدون اینکه او بنده خدا بشه. سه تا بنده خدا، یه بنده خدا بیشتر نداریم ولی سه تا مفهوم رو بهش نسبت دادیم. اینو میگن کثرت مفاهیم که منشأش اعتبارات ذهنی گوناگونه. یعنی ذهن ما این قدرت رو دارد که به اعتبارات گوناگون، به لحاظهای گوناگون، مفاهیم گوناگون رو از واقعیت واحد انتزاع بکنه. حالا بیاید در مورد خدا، در مورد خداوند متعال یک ذات بسیط داریم. سوال، ذات خدا مجرده، درسته یا نه؟ بله. ذات مجرد برای خودش حاضر است، بله یا خیر؟ بله. تو فلسفه میگه مجرد ذاتش برای خودش حاضر است، هیچ مجردی از خودش غایب نیست، چون ملاک غیبت ماده است. فرض اینه که مجرد ماده ندارد، متحرک به حرکت جوهری نیست که از خودش غایب باشه، لحظه به لحظه در حال تغییر باشه، مجرد دیگه از خودش. لذا خدا چون مجرد است و بلکه فوق تجرد، ذاتش برای ذاتش چی دارد؟ حاضر است، بله یا نه؟ بله. از به اعتبار اینکه ذات خدا برای خودش حضور دارد، ما صفت علم به ذات را اعتبار می کنیم و به خدا نسبت می دهیم. دقت کردیم؟ حالا بیاین یک مثال دیگه. خدا آیا غیر خدا برای خدا حضور دارد یا نه؟ بله، هم قبل الایجاد هم بعد الایجاد. خدا قبل از اینکه موجودات رو بیافریند نسبت به غیر خودش، یعنی به مخلوقات، علم دارد. علم قبل الایجاد میگیم دیگه، درسته؟ خب پس قبل از ایجاد این مخلوقات برای خدا حضور دارن، در ذات خدا حضور دارن. مثل اون جایی که یه مهندسی قبل از اینکه ساختمون یا بنا ساختمون رو بسازه، علم به همه جزئیات ساختمون داره، نقشه‌ش هم طراحی کرده. این مهندس یا بنا وجود علمی، در واقع این ساختمان وجود علمی در نفس بنا دارد قبل از اینکه این ساختمان وجود عینی پیدا بکند. قبل از اینکه این ساختمان در خارج موجود بشه، در نفس بنا موجود بوده، ولیکن به وجود علمی، نه به وجود عینی. همه موجودات هستی هم قبل از اینکه به وجود بیان، در مرتبه ذات الهی به وجود علمی موجود بودند و خدا به اینا علم داشت. خب از همین معنا چه صفتی اعتبار میشه؟ صفتی چی اعتبار میشه؟ صفت علم خدا به غیر اعتبار میشود. همینجور بیاید علم فعلی خدا هم همینه، چون فعل خدا نزد خدا حضور دارد بعد از ایجاد، خدا علم فعلی به مخلوقات خودش دارد. صفت قدرت هم همینطوره، صفت هم حیات هم همینه. خب اینه اعتبارات گوناگونه. آیا ذات خدا مبدع آثار از روی علم و اراده هست یا نه؟ بله. هر موجودی که آثاری از خودش بروز و ظهور بده و اون آثاری که از اون موجود ظهور پیدا میکنه از روی علم و اراده اون موجود باشه، به این موجود میگن قادر. این تعریف قدرت در کتاب نهایت الحکمه است بنابر بیان علامه. البته فلاسفه دیگه هم همینو گفتن، ایشون دقیق تر ترجمه کرد. یعنی ذات خدا به اعتبار اینکه مبدع آثاری است که اون آثار، یعنی موجودات، از علم و اراده خود خدا ناشی میشه، لذا به خدا رو میگیم قادر است. ببین صفت قدرت هم انتزاع شد. پس این کثرت مفهومی یعنی چی آقا؟ یعنی صفات خدا کثیر است و منشأ کثرت صفات اعتبارات ذهنیه. همین اعتباراتی که مثالش گفتم، ذات خدا به اعتبار اینکه برای خودش حضور دارد، صفت ذهن ما صفت علم به ذات رو اعتبار انتزاع میکنه. ذات خدا به اعتبار اینکه مبدع تأثیر و ایجاد موجودات است، ذهن ما صفت قدرت رو برای خود انتظار میکنه. و همینطور ادامه بدی صفات دیگر رو، صفت حیات هم چون مبدع اثره. حالا به اعتبار نظر مشهور، خدا حی است چون چی است؟ چون مدرک و در واقع قادر است، چون عالم و قادره. وقتی علم و قدرت برای خدا اثبات بشه، گفته میشه هر عالم و قادری حی است، یا هر دراک و فعالی حی است. اینا رو خوندی شما کلام های قبلی. خب همه این صفات، صفات ذاتی بود، سه تا مثال گفتم، صفت ذاتی علم، صفت ذاتی قدرت، صفت ذاتی حیات. این سه تا صفت از کجا آمدن؟ کثرت مفاهیم از اعتبارات گوناگونی که عقل انسان از تحلیل وجود واجب تعالی انتزاع کرد و به دست آورد. اینو بهش میگن کسرت مفهومی. پس اگر از شما پرسیدن که منشأ کسرات مفهومی چیست، باید بگید منشأ کسرات مفهومی که در مورد صفات گفته میشه اعتبارات گوناگونی است که از عقل ما، از ذات خدا، از واقعیتی به نام خدا انتزاع کرده است، یعنی در نظر گرفته است. مثل اون مثال ساده‌ای که برای انسان زدم، گفتم برای زید مثلا نانوا میگی، معلمم میگی، رانندم میگی، ولی لازم نمیاد که این سه مفهوم و سه تا مصداق داشته باشد. پس منشأ کسرات مفهومی اعتبارات عقلی و ذهنی گوناگون است که از تحلیل اون مصداق بسیط خدا به دست می آید، همان گونه که منشأ کسرات مصداقی وجود واقعیت‌های متعدد است که در خارج ما مشاهده می‌کنیم. به بیان ساده و به بیان دیگر، اگر از شما بپرسند چرا این موجودات مصادیق کثیر دارند، کافیه بگید که چون در خارج وجودهای متعددند، واقعیات متعددند. همین که واقعیات متعددند یعنی مصادیق کثیر دارند، تمام. و اگر از شما بپرسند که چرا این مفاهیم کثیرند نه مصادیق، میگید چون در ذهن به اعتبارات گوناگون لحاظ شده اند. پس منشأ کسرات مفهومی اعتبارات گوناگون ذهنی است که از ذات بسیط الهی انتزاع شده است. دقت کردین؟ و اون چه که مهمه، وظیفه ما هست در حوزه تحلیل معناشناختی صفات الهی، اینه که تلاش کنیم اعتبارات گوناگون ذهنی را که سبب شده ما اون صفت کمالی مثلا علم رو به خدا نسبت بدیم، این اعتبارات گوناگون رو کشف بکنیم. اگر اعتبارات گوناگون هر صفت رو کشف بکنید، گفته میشه که شما تحلیل معناشناختی از اون صفت ارائه دادید، یعنی اومدید معنا و مفهوم اون صفت را تعریف کردید. دقت میکنید؟ معنا و مفهوم اون صفت رو چی کردید؟ تعریف کرده اید. اون چی که جاش خالیه در کتب فلسفی و کلامی اینه که بعضی از صفات را اینا اومدن تحلیل کردن و مثلا برخی از صفات دیگه دقیق تبیین نشده در کتب فلسفیه. مثلا بحث مشیت، اراده، آیا مشیت و اراده دو چیزن، یک چیزن، تفاوت اینها چیست؟ حالا اگر شما بخواید دقیق نحوه اعتبارات گوناگون را در صفات الهی یاد بگیرید و متناسب با اینچه که بنده گفتم و یکم جلو بیفتید از این کتاب‌های فلسفی و کلامی، همین اندازه خدمتتون یک مقاله‌ای بنده نوشتم با عنوان تحلیل دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده، در کنفرانس معتبر ملی چاپ شده. تو فضای اینترنت همین که بنویسید تحلیل دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی درباره اراده و مشیت، براتون میارم مقاله رو، در به راحتی در دسترس. تو اون مقاله، تو یک بخشی از اون مقاله، بنده اومدم با یک رویکرد جدید صفات ذاتی الهی رو مبتنی بر اصل ظهور که تعبیر جدیدیه، از صفر تقریبا شروع کردم و اون اعتبارات گوناگون رو اونجا تشریح کردم. حتی اونجا تفاوت مشیت و اراده رو گفتم. مشکلی که هست در کتب کلامی فلسفی اینه که معمولاً تفاوت مشیت و اراده گفته نمیشه، بلکه معمولاً تو کتب فلسفی و کلامی مشیت و اراده رو مترادف میگیرن، در حالی که اینها مترادف نیستن، چون در روایات ما داریم که ان الله علم و شاء و اراد و قدر و قضا، شاء و اراده رو جدا کرده. اگه اینا مترادف بودن تکرار معنا نداشت. حالا اون مقاله رو اگر فرصت کردید، چون در واقع مقاله پژوهشی رویکرد نوین دارد به این بحث، یک نیم نگاهی بکنید شاید ضرر نداشته باشد. اونجا رویکرد مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه صفات ذاتی الهی تبیین شده است. خب بیشتر از این بخوام توضیح بدم، وارد مباحث دیگه بگم، بشم واقعا خسته کننده خواهد بود. همینجا بحث رو تمام میکنم. سوالات رو بپرسید، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
سلام علیکم استاد. ببخشید من یک لحظه صدا قطع شد. این عنوان مقاله رو لطف می‌کنی یک بار دیگه بفرمایید.
بررسی تحلیلی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده. بررسی تحلیلی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده. همین مشیت اراده اسلامی بزنید میاره. دیگه اینا مقالات، حالا چون مقالات خواهش می‌کنم خدا توفیق داده ما نوشتیم، چون اینا غالبا علمی پژوهشی یا در کنفرانس‌های معتبره، یک بخشی از مقاله رو اگر شما جستجو بکنید سریع تو اینترنت براتون میاره، خیلی زحمت نداره. همین الان که دارید اونو گوش میدید بنویسید تحلیل دیدگاه اندیشمندان اسلامی مشیت و اراده، کامل هم ننویسید، اسلامی مشیت اراده، اینو بنویسید براتون میاره، اون رو انشالله گوش مطالعه کنید که خیلی کمکتون میکنه تو این بحثا، اونجا چون مکتوب هست کمک خواهد.
ببخشید استاد،
بفرمایید.
در خدمت که هست، این که شما تو مثالی که فرمودید انسان میتونه، یک انسان میتونه راننده باشه، میتونه نانوا باشه و معلم، خب در مورد انسان همزمانی مطرح نمیشه، این انسان نمیتونه همزمان این چند تا وجه رو با هم داشته باشه. در مورد خداوند چجوری این مسئله رو توضیح میدیم؟
دقیقا
همزمان
سوال خوبیه. ببینید اون مثال برای تقریب به ذهن بود، اون مثال استدلال نبود. میدونید که میدونید که المثال مقرب من وجهن و مبعد من وجهن و المناقشه فی المثال لیست من دعوی المحصلی، لذا اون رو در اون مثال رو دلیل نگیرید که بعد بگید خب اون مثال با خدا سا. بله اون مثال اصلا مرکب اون انسان وجودش، ولی خدا بسیطه، اینا رو اصلا به هم قیاس، اون فقط برای تقریب ذهن بود. در مورد خدا ما کار سختی نداریم، چون خداوند متعال مجرد از فوق تجرد هست، موجود فرازمانی است، اصلا بحث زمان تقدم زمانی در مورد صفات الهی مطرح نمیشه. دقت میکنید؟ این تقدم و تأخری که حالا ممکنه بعضا در مورد برخی از صفات بگیم، مثلا میگن آقا سمیع و بصیر، برمیگردن به صفت علم، سمیع یعنی علم به مسموعات، بصیر یعنی علم به مبصرات. این سمیع و بصیر که به علم برمیگرده، گویی میخوام بگیم علم مقدم است بر سمیع و بصیر. این تقدم و تأخر در تحلیل ذهنی و در مقام اعتبارات ذهنی است، یعنی تقدم و تأخر تحلیلی ذهنی است، و الا تقدم و تأخر خارجی قطعا در مورد صفات خدا و همچنین ذات خدا با صفات خدا مطرح نخواهد بود مطلقا. اینو دیگه مستحضر هستید دیگه. حالا اگر ابهامی داشت بپرسید، خواهش میکنم. سلام. خب دوستان دیگه هم، اگر خانم اسدی مقدم پرسیدن که اگه لطف کنید آهسته در، بله حالا این جلسات رو هم ضبط بکنید، بعضی وقتا حالا این چی کنید ضبط بکنید، یه موقع هر وقت احساس کردید، من اینو تو کلاس‌های حضوری هم میگفتم به دانشجو و طلبا و آنلاین هم میگم، احساس کردید یکم سریع شد، بگید همونجا تو کادر پایین بنویسید من نگاه میکنم اینجا، بگید من سرعتو بیارم پایین. خب حتما بگید، هیچ کس ناراحت نمیشه، خیالتون راحت باشه. یک نکته هم، بعضی وقتا اگر احساس کردید این مطلب رو چی که از دست دادید یا چیزی، این نمیدونم فایل‌ها ضبط میشه قطعا دیگه، نه فکر کنم ضبط میشه اون رو، آره خدا خیرتون بده، آره اون رو بعدن گوش بدید. بعضی از مباحثی که در خدمت شما خواهیم بود، چون طلبه سطح 2-3 هستید، خیلی رک میگم در سطح درس خارج ممکنه مطرح بشه. من برای اساتید سطح 2-3 خواهران هم دوره های دانش افزایی گذاشته بودیم، مباحث کلام و فلسفه که اینا دیگه استاد سطح 2-3 بودن، یا برای برادران بعضن میریم، اینها رو مباحث رو در سطح عالی میگیم که یک چیز اضافه یاد بگیرید، نه اینکه هر چه که تو کتاب‌ها گفته شده شما بخواید یاد بگیرید. لذا خودتون آماده بکنید، اگر احیانا یک جایی بحث یکم سطحش بالاتر بود، این رو بعداً همون بخش رو که متوجه نشدید از فایل صوتی هم گوش بدید، اگه تونستید در صورت مجازی با هم مباحثه داشته باشید. اینها رو اگر انشالله خوب توجه بکنید، مطالب زیادی دستتون خواهد آمد و امید هست که بعدن در حد تدریس بتونید این مباحث رو تدریس بکنید. یعنی ایرادی ندارد سطح مباحث بالا باشه، بالاخره سطح 3 من سطح 3 حساب میکنم شما رو، و بنا رو بر این گذاشتم که شما میخواید تدریس بکنید یا بعضیاتون هم شاید الان تدریس داشته باشید، لذا انشالله این مباحثی که سطحش بالاتر هست رو مباحثه بکنید یا دوباره گوش بدید بنویسید. حالا من که تاکیدم رو مباحثه است، اگر فضاش فراهم باشه در خدمت شما هستیم. خب اگر سوالی نیست دیگه جلسه رو به پایان برسانیم که شما هم خسته نشید. اگه سوالی هست بفرمایید، اگه نیست دیگه ضبط جلسه هم دست خودتونه، آن اتوماتیک ضبط میشه دیگه، درسته؟ که من که نباید دکمه خاصی خدا خیرتون بده، چون من اون قبلی ها مثلا دانشگاه فردوسی خودمون باید دکمه رو بزنیم بعد جلسه توقف بزنیم، خوبه این، خدا خیرشون بده، این رو از این جهت خیلی خوب طراحی کردم. در خدمت هستیم اگر سوالی. سلامت باشین. خب خانم شریعتی هم نکته‌ای دارن می‌نویسن، ببینم اگر نکته‌ای هست. در خدمت هستیم، اگر نیست که جمع تمومش کنیم. بله، منشأ کسرات مصداقی رو خدمت شما عرض کردم. کسرات مصداقی منشأش وجود واقعیت‌های متعدد در خارج، مثلا اگر به شما بگن چرا مثلا ما مثلا فرض بگیرید 100 تا ماشین تو خارج داریم، 100 تا مصداق داره ماشین، میگیم آقا چون در خارج واقعیات ماشین ها متعدده دیگه. خیلی ساده است تبیین کسرت مصداقی. اونی که ما داریم میبینیم واقعیات متعدده، همین واقعیات متعدد در واقع کسرت مصداقی رو ایجاد کرده. یعنی تعدد واقعیات موجود منشأ کسرات مصداقی است، به همین سادگی. اونی که سخت دشواره منشأ کسرات مفهومی است، نه منشأ کسرات مصداقی. کسرات مصداقی به قول گفتنی آن چیز که عیان است شهادت به بیان است دیگه. خب خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ شما.
ممنون استاد.
سلامت باشین. خواهش می‌کنم. خدا حافظ شما.